أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. در بحث مقارنات نماز خدای متعال توفیق داد مباحثی رو خدمتون تقدیم کردیم، بحث اذان و اقامه رو، بحث قیام رو و بحث نیت رو خدمت عزیزان در حدی که فرصت اجازه میداد و بضاعت اندک بنده توضیح دادیم. امروز رو اگر خدای متعال توفیق بده میخواییم به بحث تکبیرات افتتاحیه که تکبیرت الاحرام هم جز این تکبیرات افتتاحیه است بپردازیم و یه مقدار در این زمینه با هم سخن بگیم. ببینیم تکبیرات افتتاحیه چیست و چه اسراری درش نهفته است از یک سو، و چه آدابی رو در اونها باید مراعات کنه یک سالک الالله. میدونید مستحبه که انسان بعد از اینکه اقامه رو گفت، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام رو بگه 6 تکبیر بگوید و بعد از او 7 تکبیر رو تکبیرت الاحرام قرار بده. به مجموع این 7 تکبیر میگن تکبیرات افتتاحیه. ماجرای تکبیرات افتتاحیه خیلی اسرار عمیقی در دل خودش داره. میدونید ما یه تکبیرات افتتاحیه داریم، یه تکبیرات اختتامیه هم داریم دیگه. بعد از اینکه سلام نماز رو میدیم 3 الله اکبر میگیم. قبل از ورود به نماز 7 الله اکبر، بعد از اتمام نماز 3 الله اکبر میگیم. تکبیرات افتتاحیه و تکبیرات اختتامیه. تکبیرات افتتاحیه در واقع برای شهود تجلیات حق متعاله، و در واقع مصلی از ظاهر داره هی راه به باطن پیدا میکنه، از تجلیات افعالی به سمت تجلیات ذاتی حرکت میکنه با این تکبیرات افتتاحیه که حالا بازش خواهم کرد، توضیح خواهم. در حالی که تو تکبیرات اختتامیه عکس این مسیر رو داره طی میکنه، اون در واقع برای شهود تجلیات از باطن به ظاهره، چون دیگه داره از نماز بیرون میاد دیگه، او به حقیقت توحید ذاتی راه یافته و حالا داره مراتب تنزیل و نزول رو طی میکنه و میاد ظهورات توحید رو در مراتب پایین تر، توحید صفاتی، اسمایی و افعالی مشاهده می کند و اقرار می کند. به تعبیری 7 تکبیر افتتاحیه اشاره به پشت سر گذاشتن 7 آسمان و 3 تکبیر اختتامیه اشاره به این است که خدای متعال بزرگتر از آن است که مورد ستایش و توصیف قرار بگیرد، چه ذاتن، چه صفتن و چه فعلن. بذار 3 میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر بعد از سلام نماز. تو سفر معراج که توی احادیث معراجیه هست که پیغمبر اکرم تو معراج با هر تکبیر یکی از حجب نورانیه رو در واقع میدریدند و خرق میکردند و پشت سر میگذاشتن و وارد حجاب بالاتر میشدن، تا اینکه بالاخره بعد از 7 تکبیر به اون معدن عظمت به تعبیری که تو مناجات شعبانی هست واصل شدند. پس این 7 تکبیر خروج از 7 حجاب، از حجاب نورانی است، بالا رفتن از 7 آسمان معناست و راه یافتن به بارگاه حق متعاله. لذا از امام کاظم علیه السلام در یکی از همین احادیث معراجیه هست که فرمودن ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بهی الی السما قطع سبعت حجبن. فرمودن پیغمبر اکرم هنگامی که به آسمان برده شدند شبانه، 7 حجاب رو در واقع قطع کردند و پاره کردند و عبور کردند ازش. فکبر عند کل حجاب تکبیرتن، در برابر هر حجابی حضرت یک تکبیر می گفتند. فاوصله الله عز و جل الى منتهى الكرامه، و بعد از عبور این 7 حجاب و دریدن این 7 حجاب نورانی، خدای عز و جل او رو واصل کرد به منتهای کرامت. پس این 7 تکبیر اولیه نماز در واقع همین مسیر رو، چون الصلاه معراج المؤمن، و در این معراجی که داره طی میکنه مؤمن در نماز با این تکبیرات افتتاحیه، داره یک به یک حجب نورانیه رو خرق میکند تا واصل به معدن عظمت و منتهای کرامت حق متعال بشود. یه روایتی است اونم بسیار جالبه، از امیرالمومنین علیه السلام. حضرت از یک کسی سوال میکنن که خب اسرار و تعویل نماز رو میدونی چیه؟ او خدمت حضرت عرض میکنه که نماز میگه غیر از عبادت حق تعبید و اسراری هم داره. حضرت میفهمن بله که داره. بعد شروع میکنن تعبیل نماز رو جز به جز از ابتدا تا انتها برای او بیان کردن، و در تعبیل این تکبیرات افتتاحی هم نکات بسیار عمیقی میگن که هر کدام از این تکبیرها به یک مرتبه ای از مراتب توحید ناظر است. حالا فرصت نیست روایتش رو بخونم براتون. روایت رو مرحوم علامه مجلسی تو جلد 81 بهار صفحه 253 نقل کرده، عزیزانی که بخوان میتونن مراجعه کنن. یه روایت جالب دیگری هم وجود داره در مورد این تکبیرات افتتاحیه. همه اینا قابل جمعه ها، این تنبع تعارض با هم ندارن، در طول همن و قابل جمعه. یه روایت داریم که می‌فرماید پیغمبر اکرم ابو عبدالله حسین علیه السلام هنگامی که در سنین طفولیت بودن، حضرت تکبیر رو خواستند به او بیاموزند تا او تکبیر بگوید در آغاز نماز. او هم کنار پیغمبر ایستاده بود، می‌خواست تکبیر بگه ولی زبانش نمی‌گشت. بچه کوچیکی بود امام حسین علیه السلام، طفل خردسالی بود، و لذا حضرت تکبیر رو هی تکرار کردن. بار اول گفتن الله اکبر، امام حسین نتونستن. بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بالاخره بار هفتم که پیغمبر اکرم الله اکبر رو گفتن، امام حسین علیه السلام هم الله اکبر رو گفتن، و از همین جا سنت شد 7 تکبیر گفتن در آغاز نمازها. این هم روایت جالبی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، دیگران هم نقل کردن در منابع مختلف روایی ما هست. باز به تعبیر دیگری این 7 تکبیر رو ببینیم چیه. 7 تکبیر در قبال 7 تکبیری است، چون یادتونه دیگه گفتیم نماز در اصل چند رکعت بود؟ 2 رکعت بود. اون نمازی که پیغمبر در معراج خوندن 2 رکعت بود اون نماز رو. احادیثش هم خوندیم دیگه تو جلسات قبل خدمت. خب 2 رکعت، ببینیم چند تا تکبیر داره. یه تکبیر تکبیرت الاحرامه، یه تکبیر موقع رکوع، 2 تکبیر موقع 2 سجده، رکعت دوم باز یه تکبیر موقع رکوع، 2 تکبیر هنگام سجده. در واقع این تکبیرها رو وقتی جمع کنید ببینید شد 7 تکبیر. به تعبیری این 7 تکبیر تو تکبیرت الاحرام بنابرای روایتی که از امام رضا علیه السلام هست، حضرت فرمودن این 7 تکبیر رو که در آغاز نماز میگه نمازگزار، این جبران کننده این است که اگر یکی از تکبیرها رو در وسط نماز فراموش کرد بگوید، این تکبیراتی که تو تکبیرات افتتاحیه گفته او رو جبران میکند. و به جای او پذیرفته میشه. پس هفت تکبیر تکبیرت الاحرام جایگزین هفت تکبیری است که تو دو رکعت نماز نمازگزار یکیش که واجبه بگه تکبیرت الاحرام و شش تای دیگه مستحبه که بگوید، یعنی یک تکبیر قبل از رکوع و دو تا تکبیر قبل از سجده ها. نمازگزار وقتی که به نماز می ایسته باید قبل از اینکه وارد نماز بشه تمام حجبات رو خرق کرده باشه، همه حائله ها رو پشت سر گذاشته باشه تا به محضر حق متعال وارد بشه و اونجا به گفتگوی با خدا مشغول بشه. المصلی یناجی ربه. و نمی شود این کار مگر اینکه کسی واقعا به مرتبه ای برسه که هیچی غیر خدا نبینه، هیچ چیز غیر خدا نبینه، حتی خودش رو نبینه، حتی اینکه خودش غیر خدا رو نمیبیند همین رو هم نبیند. خیلی لطیف شد، غیر خدا نبیند، خودش رو هم که غیر خدا رو نمیبینه نبینه، اینی رو که خودش غیر خدا رو نمیبیند رو هم نبینه. اگر کسی این مراتب رو پشت سر گذاشت اون وقت وارد شده در محضر حق متعال، دیگه حجابی بین اون نیست و میتونه حالا رو در رو بایسته و صحبت کنه با خدای متعال. اینها به مقام رؤیت حق متعال میرسن. امیرالمومنین توی نهج البلاغه تو خطبه متقین صفات متقین رو که بیان میکنن همون اوائل اون خطبه هست، یادتونه دیگه یه جوانی به نام حمام اومد خدمت امیرالمومنین عرض کرد سفلی المتقین، اهل تقوا رو برای من توصیف کن که چگونه هستن. حضرت ابتدا با یک آیه قرآن پاسخ او رو دادن و به اجمال گذروندن مسئله رو، اما او اصرار کرد که نه من میخوام به تفصیل برای من بگی. و حضرت مشغول شدن که ان الله خلق الخلق این خلقهم غنیان عن طاعتهم آمنن من معصیتهم، شروع کردن خطبه بسیار زیبا و عظیم است این خطبه متقین که انشاءالله مراجعه کردید و باز هم خواهید کرد، چون هر بار آدم مراجعه میکنه بهره های بیشتری میبره از این سخنان امیرالمومنین. و دیدید دیگه وقتی که حضرت به آخر این خطبه رسیدن حمام صعقه ای زد و جان از کالبدش خارج شد و به حق متصل شد. بعد حضرت فرمودن هاکذا یصنع مواعظ البالغه به اهلها. مواعظ بالغه و رسا با اهل موعظه این کار رو میکنه، اینجوری اونها رو وصل میکنه و به لقاء و وصال حق متعال نائل میکنه. علایل در داخل اون خطبه یکی از صفاتی که حضرت برای متقین بیان میکنن اینه، میفرماین که عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، چنان خدا به عظمت در جان اونها تجلی کرده و شناخته شده و تلقی شده که هر چه غیر خداست در دیده اونها کوچک و حقیر شده. عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خب اینا هنوز مادونه رو میبینن منتها کوچک میبینن، این مقام متقینه. اما اون مقامی که ما گفتیم که مقام اولیاءه، مقام کسانیست که دیگه اصلا غیر حق نمیبینن، نه غیر حقی میبینن، نه خودی رو که غیر حق رو نمیبیند میبینن، نه این رو که این خود رو نمیبینن میبینن، هیچ کدام از اینها. اینها دیگه به مرتبه شهود کامل رسیدن، اونها به ملاقات حق متعال نائل شدن بی هیچ حجابی، همه ی حجاب رو خرق کردن و واصل شدن به معدن عظمت. لذا در مورد متقین امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود فهم بل جنه کمن قد رآها و هم فیها منعمون. این متقین با بهشت مثل کسی هستند که داره بهش رو میبینه و در داخل بهش متنعم است. و هم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اینها و دوزخ مثل کسی هستند که به چشم خودش داره میبینه دوزخ رو و در آتش دوزخ در حال عذاب کشیدن است. خب ببینید اینجا میگه کمن قد رآها، مثل کسی است که میبینه، درست؟ اما اولیاء خدا کمن نیستن، قدرآها هستن، اونها میبینن. لذا امیرالمومنین فرمود لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها بره کنار یک سر سوزن به یقین من علی افزوده نمیشود، چون برای علی که پرده ای وجود نداره، دیگران براشون پرده وجود داره. معنای توحید قطع توجه به غیر خدا نیست، که ما توجه به غیر خدا رو نداشته باشیم، این نیست. چون همین که من توجه دارم که به غیر خدا توجه ندارم، همین این نوعی توجه و التفات دیگه، یعنی به چیزی غیر خدام توجه دارم، اون چیه؟ به این امر که من توجهی به غیر خدا ندارم. نه، از این باید بالاتر رفت، باید به انقطاع رسید. انقطاع کجاست؟ انقطاع مال کسیه که همین توجه هرم نمیبینه، منقطع است به طور کامل. خب برای اینکه خود این انقطاع هم دیده نشه، چون یه وقت من غیر خدایی نمیبینم، توجه به غیر خدا ندارم، یه مرتبه است. یه وقته که منقطع هم از توجه به غیر خدا، این دوتا. یه وقته که همین انقطاع هرم بهش توجه ندارم، او کمال انقطاعه. یادتونه تو مناجات شعبانیه دیگه، امیرالمومنین به خدا عرض میکنه چی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الک. این کمال انقطاع مال همین مقامه، که نه تنها غیر حق دیده نمیشه، بلکه همین ندیدن غیر حق هم دیده نمیشه. خب اوج سر نماز همینه، که انسان از مرحله توحید افعالی، توحید اسمایی، توحید صفاتی عبور کنه و به توحید ذاتی برسه. اصلا نماز آمده برای اینکه انسان رو به اینجا برسه، به اون معدن عظمت واصل کنه. لذا وقتی نمازگزار وارد نماز میشه، باید این حالت رو پیدا کرده باشه. او هفت تکبیر برای عبور از همین مراحله، برای اینکه وقتی وارد نماز شد دیگه غیر حقی نبینه، و اینکه غیر حق رو هم نمیبیند، نبیند، به کمال انقطاع نائل شده باشه. و اینکه نماز رو با الله اکبر شروع میکنه و با الله اکبر ختم میکنه. چرا؟ این الله اکبر ابراز ناتوانی است از عبادت حق متعال، اون گونه که سزاوار حق متعاله. هم اول نماز میگیم که خدای متعال اون گونه که سزاوار عبادت شدن است، ذات حق متعال عبادت نمی شود. الله اکبر ان یعبد حق عبادته. چرا؟ به خاطر اینکه عبادت گفتیم ثنا و ستایش حق متعاله، و ثنا و ستایش موکول بر معرفت و شناخت ذات حق متعال، حتی برای انبیا و اولیا هم شناختنی نیست، چون گفتیم چیزی قابل شناخته که علامتی داره، تعینی داره، مشخصاتی داره. چیزی که هیچ تعین و مشخصاتی نداره قابل شناخت نیست. لذا ذات حق متعال برای احدی قابل شناخت نیست، نه برای من و شما قابل شناخت نیست، برای پیغمبر خاتم هم قابل شناخت نیست، برای امیرالمومنین هم قابل شناخت نیست، چون شناسه ای ندارد تا شناخته بشود، چون تعینی ندارد ذات حق متعال تا با اون تعین شناخته بشه. چون ذات غیر قابل اکتناه است، چون ذات غیر قابل شناخت است و عبادت سناست و سنا فرع بر شناخت و معرفت است، لذا ذات حق متعال رو نه من و شما نمیتونیم عبادت کنیم، پیغمبر خاتم هم نمیتونه عبادت کنه، امیر مؤمنان هم نمیتونه عبادت کنه، هیچ کدوم از انبیا و اولیا هم نمیتونن عبادت کنن، هیچ کدام از ملائکه مقرب حق متعال هم نمیتونن عبادت کنن. لذا این الله اکبری که اول و آخر نماز میگیم در واقع اعتراف به همین حقیقت، هم در آستانه نماز معترفیم به این که ذات حق متعال رو ما قادر نخواهیم بود عبادت کنیم، هم در پایان نماز این اعتراف رو مجدداً تکرار میکنیم که نتوانست، شدنی نیست.